رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله خبری شام شنبه 9 ایول است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح یک شنبه 10 ایول تکرارا پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهم روز. ناتو ماموریتش در افغانستان را برای سال 2017 تمدید کرد. این پیمان در نزدیکی مرزهای روسیه 4 بتالیونش را مستقر می کند. در یک ترکش ایستگاه فروش مواد سوخت در باختر یک کس هلاک و 12 تن زخمی شدند. و تاجیکان کراسنویارسک روز 9 ایول سیری لاله را جشن می گیرند. مشروع خبرها در شهر ورشو نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو به پایان رسید. رهبران این پیمان جهت در سال 2017 نیز ادامه دادن تمرین نیروهای امنیتی افغانستان توافق کردند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت با گذشت 15 سال از سقوط طالبان افغانستان تا حال با بی‌ثباتی و خشونت ها روبرو است. گفته شد که نیروهای افغان تا سال 2020 هر سال تا 5 میلیارد دلار مبلغ گذاری خواهند شد، 4 میلیارد آن را آمریکا می دهد. دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ همچنین گفت این پیمان نظامی در مورد سیاست دفاع قوی و مکالمه سازنده در قبال روسیه متحد باقی میماند. نشست ناتو جهت استقرار 4 بتالیون در اروپای شرقی اساسا در پولشه و 3 کشور ساحلی بالتیک که از لحاظ مقیاس از زمان ختم جنگ سر سابقه ندارد قرار کرده است. بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروش سوخت در ناحیه باختر یک نفر هلاک و 12 تن زخمی شدند. خبرنگاری آزادی آرزوی کریم از جای حادثه چنین گزارش داد.
طبق اطلاعی رسمی 3 نفرشون در حالت سنگین هستند و یک نفر در بیمارخانه به نام بوری واحد فی شهر خورغانتپه جان داده است.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در پاکستان مراسم دفن عبدالستار ادهی، مؤسس بزرگترین سازمان خیریه این کشور که در زندگیش بسیاری ها او را شخص مقدس و فرشته ثواب می نامیدند، در سطح دولتی دایر شد. ادهی شام 8 ایول در سن 88 در بیمارستان کراچی درگذشت. سروزیر پاکستان نواز شریف عبدالستار ادهی را خدمتگار بزرگ اهل بشر و قلم داد. او بیش از 6 سال عمرش را صرف کارهای خیریه کرد، ولی همگی دو جفت لباس داشت و در یک حجره بدون تریزه در نزد دفترش به سر می برد. صندوق خیریه ادهی در سراسر پاکستان سلسله بیمارستان ها و یتیم خانه ها را باز کرده بود. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سفرش به اروپا را به خاطر بازدید از شهر دالاس ایالت تکساس محل قتل 5 افسر پلیس کوتاه میکند. کوک سفید گفت اوباما بعد از نشست ورشو از اسپانیا بازدید میکند، ولی سپس به آمریکا برمیگردد تا آغاز هفته آینده با دالاس بیرود. اوباما کشتار دالاس را همچون عمل زشت محکوم کرد. سربازی ذخیره‌ای ارتش آمریکا میکا جانسون که از طریق پلیس کشته شد در افغانستان خدمت کرده، در منزلش انباری اسلحه، مهمات و مواد لازم برای ساختن بمب را جمع کرده بود. جانسون در جریان مذاکرات با پلیس گفته است که تنها عمل میکرد و به دلیل بالای سیاه‌پوستان تیرکو شدن پلیس آدمان سفید پوست را به هدف داشت. روز 9 ایول با تشبث جمعیت های ساکنان کشور کراسنویارسک که روسیه در جزیره تاتیشف در کنار شهر کراسنویارسک سری گلی لاله برگزار می شود. به گفته سازمان دهندگان این عید اصلا در فصل بهار تجلیل می شود، ولی با نظر داشتی طبیعت سرد سیبر تاجیکان کراسنویارسک سری لاله را در تابستان برپا می کنند. در چارچوب جشن برنامه های کنسرتی جمعیت ملی ساکنان کراسنویارسک، مسابقه گوشت گیری دایر شده، مهمانان همچنین از غذاهای ملی مردم تاجیک خواهند چشید. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه می گوید روز 7 ایول از یک شرکت ساختمانی شهر مسکو 430 هزار روبل قرض معاش 10 مهاجر تاجیک را رویاندند. در نتیجه این مذاکرات شرکت راضی شده است که پول کارگرانش را پورا پرداخت کند. سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت ابراهیم احمد میگوید از اول سال با مینروی این اداره 21 میلیون و 208 هزار روبل برابر تقریبا 325 هزار دلار مبلغ های کارکرده مهاجران تاجیک را توانستند از کارفرمایان آنها پس بگیرند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 80 ساله با اتهام دزدی خبر داد. بنا به گزارش این وزارت، یک مرد 80 ساله ساکن ناحیه بوجنگ غفوروف با دزدی تلفن سامسونگ عیبدار می شود. بنا به این منبع روز دیمیل با راه پنهانی از دکان فروشی لوازمات حدودی بازاری پنجشنبه یک عدد تلفن موبایلی تمغه سامسونگ A5 را که ارزشش 2200 تومان است تصرف نموده از جای حادثه غایب زدند. در نتیجه جستجو همچون گمانبر همین مرد 80 ساله دستگیر شده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری شنبه 9 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. هلاکت یک نفر در ترکش ایستگاه سوخت فروشی در باختر. باز یک برادر جنرال عبدالحلیم نظرزاده به زندان رفت. آلمان میگوید که ایران تا حال در پی به دست آوردن فناوری های هسته ایست. فرار مغز ادامه دارد. در 10 سال 64000 نفر از تاجیکستان کوچ بستند. و رپورتاج ویژه آزادی از بازار تربوز و خربوزه در خوجند. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شروع میکنیم از یک خبری عاجل از جنوب تاجیکستان. بر اثر ترکش در یک نقطه فروشی سودشواری در ناحیه باختر یک نفر به هلاکت رسیده، دست کم 12 نفر مجروح شدند. سلیمان ایسایف سردار ستاد حالات فوق‌العاده ولایت قتلان با آزادی گفت که این ترکش ساعت 4:30 بعد از ظهر در شهرای قرغان‌تپه کلوب در نزدیکی شهر سربند از بی احتیاطی و بر اثر ترکش لوله‌های گاز رخ داده است. خبرنگاری آزادی در منطقه آرزوی کریم برای پیگیری این خبر بلافاصله به جای حادثه رفت و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه آخرین تفصیلات را از او پرسیدیم.
ترکیش ساعت 4:30 دقیقه و وقتی تاجیکستان رخ داده است و در نتیجه 12 نفر زخم برداشتند که طبق اطلاع رسمی 3 نفرشون در حالت سنگین هستند و یک نفر در بیمارخانه به نام بوری واحد در شهر قرغان‌تپه جان داده است. چنانه که با سردختر بیمارخانه بوری واحد صحبت داشتیم، چند دقیقه پیش گفت که تا حال 12 نفر آنها قبول کردن و شماره زخم برداشتگی ها زیاد است.
و آرزو، این نقطه فروش سودشواری با کی تعلق داشت؟
این در ناحیه باختر در راه سمت کلاب قرغان‌تپه جایگیر است، اما چون صحبت با مسئولین اداره آتش نشانی داشتیم و خواستیم که مالک این نقطه سوزشواری از کی است، اونا گفتن که هنوز مسئول یا راهبرش را پیدا نکردن که از او بیانات بگیرند. ولی در نتیجه این نه تنها یک نفر مرده و زخم برداشتگی هست، بلکه خانه های مردم، دو خانه و استور و یک دولن ماشینی گازکشان هم سوخته خاکستر شده است و یک نقطه فروشگاه نیست قسما خراب شده است. بام یک طرفخانه هم خراب شده است. اینچنین اینجا مردم تربوز و خربوزه و میوه ها را در آب میفروشن که اینها هم کاملا نیست شدن سوختن.
و آرزو، آیا درباره سبب های ترکش چیزی گفته می شود که آیا گاز ترکید، چی ترکید؟
صحبتی که با سهراب علیف داشتیم سخنگوی اداره آتش نشانی ولایت قتلان گفت که این سوختار در نتیجه وقتی که آنها میخواستن گاز رو برای نقطه سوزشواری خالی کنند، همین ماشین دولن که پر از گاز بوده است و سبب همین شده است که سوختار به میان آمده است.
تشکر زیاد آرزوی کریم بود که از محل سوختار نقطه سوزشواری در ناحیه باختر با رادیوی آزادی صحبت میکرد و یادآور میشم که در نتیجه ترکش و سوختار در این نقطه فروش سوزشواری یک نفر هلاک و 12 نفر زخمی شده اند. پایگیری خبرها از تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. جمال نظرف برادر جنرال عبدالحلیم نظرزاده به 10 سال زندان محکوم شده است. این جنرال سال گذشته با تلاش آشوب مصالحانه عیبدار و در جریان یک عملیات ویژه در دره رومید کشته شد. در مجموع در رابطه با آن آشوب ماه سپتامبر 10 نفر علکی روانه زندان شدند، ولی از بس که همه این مرافعه‌ها پشت درهای بسته می‌گذارند، سوال‌های زیاد پیرامون آشوب جنرال نظرزاده به جواب باقی می‌مانند. از دوشنبه گزارش داریم در این باره از خبرنگار آزادی مومنی احمدی.
بررسی پرونده های افراد گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم با صدور حکم جمال نظرف برادری او در پشت درهای بسته دادگاه ها به انجام خود نزدیک شد. آخرین برادری بازداشت شده حاجی حلیم را دادگاه شهر دوشنبه برای 10.5 سال روانه زندان کرد. مرافعه پرونده ها با اتهام کوشش تبادلات دولتی 10 ماه باز جریان داشت و 10 نفر با این اتهام و عیب های دیگر از 1.5 سال تا زندان ابد حکم گرفتند. پرونده حاجی حلیم و جانبدارانش به شکل پوشیده جریان گرفت و جامعه تاجیکستان حالا هم اطلاع ندارد که سابق معاون وزیر دفاع چی برنامه داشت و چرا با کوه فرار کرد. تمام خبرهای مربوط به این قضیه تنها از یک منبع مقامات قدرتی بیرون شدند و وکیلان بازداشت شده ها که با پرونده آشنایی داشتند از صحبت با خبرنگاران کناره‌جویی میکردند. بررسی پوشیده پرونده تبادلات حاجی حلیم تصویری کاملی تحولات اوایل ماه سپتامبر را از نظر جامعه پنهان کرده است. خبرگزاری ها تنها با راه های غیر رسمی این معلومات را پیدا کردند که 3 برادر از خانواده مکملف ها که در پنهان کردنی تپانچه نظرزاده متهم شدند از 1.5 تا 6 سال زندانی شدند. محمد نظرف پسر حاجی حلیم را به 23 سال زندان محکوم کردند. صدرالدین نعمتوف و سراج الدینوف که از اعضایان کلیدی دسته حاجی حلیم خوانده می شدند حکم ابد گرفتند. امرالله نوروف راننده عبدالحلیم نظرزاده 23 سال از آزادی محروم شد. اما بجز مهلت جزای اعضایان این گروه معلوماتی که آنها در این گروه چی نقش داشتند و چرا با کدام وعده برای انجام حمله مسلحانه سلاح به دست گرفتند روشن نشد. سیف الدین نجمی دینوف یک تن از پیوندان نظرزاده 8 میول بر رادیو آزادی گفت نه همه خویشاوندان از حقوق اشتراک آزادانه در مرافعه های دادگاهی را برخوردار بودند. آنهایی که همچون شاهد شرکت میکردند به مقامات زبان خط دادند که از دیده و شنیده خود در تالار دادگاه به کسی لب نکشویند. مقامات رسمی میگویند با اون خاطر شرکت آزاد در این پرونده ها فراهم نبود که این پرونده ها اکثرا مهر مخفی داشتند و برای همین پوشیده برگزار شدند. دادستانی کلی تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده را به کوشش تبادلات دولتی و کشتاری حربیان متهم میدونست. مقامات میگویند که او در فاصله چند روز بعد از آغاز عملیات ویژه در کوههای دره رومید کشته شد. این حال بابا نظر و حقوق شناس معروف تاجیک میگوید اتهام علیه این نفران پس از حادثه های سپتامبر سال 2015 جدی بود، اما در این میان بجز حرف های عمومی هیچ سند و دلیلی ثابت به مردم پیشکش نشد. علاوه بر این به گفته او پوشیده گذاشتن مرافع های دادگاهی شک و گمان ها را در مورد این حادثه ها بیشتر کرد.
شفافیت نباشد و همه وقت زیر شبه متخصصان می شود، زیر شبه جامعه می شود، جامعه خود تاجیکستان، جامعه بین الخلقی. چون که وقتی که اینقدر آدم سود کرده می شود، سالهای زیاده می گیرم، حکومت باید با شفافیت می گذارم.
اما مهدی صابر کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان 8 ایل در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر حفظ امنیت شاهدان، جبر دیدگان و کارمندان دادگاه و دادستان ها پوشیده گذاشتن مرافعه ها و منفعت کار بود. صبح 4 سپتامبر به شعبه کارهای داخلی شهر ودد و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کاری دست عبدالحلیم نظرزاده که تا آن روز معاون وزیر مدافع تاجیکستان بود دانستند. عملیات علیه این گروه در دره رومید 12 روز دوام کرد که در آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضایان این گروه کشته شد. در پی این حادثه نزدیک به 200 نفر بازداشت شد و حالا حکم اکثری آنها در دادگاه های تاجیکستان صادر شده است. مرافعه های دادگاهی نفرات پشت درهای پوشیده برگزار شد و حتی رسانه های دولتی از صادر شدن حکم آنها مثل که هنگام بازداشتشان اطلاع داده بودند دیگر خبری پخش نکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاودانه.
برنامه را با یک گزارش بین‌المللی ادامه می‌دهیم. آلمان روز 8 ایول گفت نیروهای محافظه‌کار در ایران ظاهراً تلاش دارند به فناوری‌های هسته‌ای دست بیابند و این کار ظاهراً به مقصد تخریب معامله هسته‌ای تهران با غرب انجام می‌شود. آژانسی اکتشافی آلمان در گزارش سالانه‌اش گفت تلاش‌های پیوسته ایران برای غیرقانونی به دست آوردن فناوری‌های هسته‌ای در آلمان در سال 2015 نیز در سطح بلند ادامه داشت. گزارش علاهده آژانسی اکتشافی سرزمین رین شمالی وستفالیا در این هفته گفت که سال گذشته 141 تلاش دست یافتن به فناوری‌ها را ثبت کرده است که از 3 حصه با ایران رب داشت. سخنگوی وزارت خارجه آلمان مارتین شافر روز 8 ایول در شرح این گزارش ها گفت خواندن این معلومات ناخوشایند است، ولی آنها دوره تا 1 ژانویه سال جاری را که معامله با ایران به اجرا درآمد فرا میگیرند. او حد زد که تلاش های در این گزارش ها ثبت شده ایران شاید از سوی نیروهای در داخل ایران انجام شده باشد که مخالف معامله هسته‌ای اند. بر اساس آن معامله ماه ایول سال 2015 به دست آمده، با قدرت های جهانی ایران راضی شد تا در عوض سبکتر کردن تحریمات اقتصادی غرب تنها به فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز محدود شود. مارتین شافر گفت در داخل ایران نیروهایی هستند که برایشان سیاست رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور مثل خار در چشمند. آنها می توانند با این یا آن راه تلاش کنند تا معامله هسته‌ای و عادی شدن روابط بین ما و ایران را خراب کنند و یا در راهش سد بسازند. ما این را از نزدیک پیگیری می کنیم. پایان اقتباس. کارشناس مسئول هسته‌ای ایران جلیل روشندل می گوید گزارش‌های نهادهای اکتشافی آلمان زمینه نگرانی دارد، ولی
هنوز نمیشه به طور قاطع گفت که این اطلاعات محرمانه دلیل بر این هستش که ایران داره اقدامات زیرزمینی برای کار اتمی انجام میده و یا اینکه قصد داره این توافقنامه رو کاملا باطل بکنه. نباید فراموش بکنیم که بین آلمان و ایران هم اون رابطه دوستانه که به نظر می اومد بعد از امضای برجام برقرار خواهد شد هنوز به لحاظ اقتصادی کاملا راه نیفتاده.
جلیل روشندل میگوید در واقع در داخل ایران نیروهای تندرو تا حال بر حفظ فعالیت‌های هسته‌ای و علیه معامله هسته‌ای با غرب پای فشاری میکنند و این یک حالت سردرگمی را به وجود آورده است.
آیت الله خامنه‌ای از تندروها حمایت میکنه در حالی که دولت صحبت از برجام 2 و 3 میکنه و میخواد با تمام دنیا به اصطلاح ارتباط داشته باشه، اما اقدام عملی نمیتونه بکنه و دستش بسته است. جهان هم خواهان محدود شدن اقداماتی هستش که در ایران توازن منطقه‌ای رو در واقع به هم میزنه. همه اینها با هم دیگه به خصوص فعالیت‌های موشکی رو که نگاه میکنین فقط یک تصویر خیلی در هم و پیچیده به دست میاد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان مارتین شافر هم گفت همان نیروهای محافظه‌کار در ایران در پشت آزمایش‌های به تکرار موشک‌های رهبردی ایستاده‌اند. آلمان و آمریکا این آزمایش‌ها را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد می‌شمارند. شافر گفت ما الکه با شریکانمان در نیویورک و هر کجای دیگر مذاکره داریم و می‌خواهیم این موضوع را با تهران هم بحث کنیم. او افزود آلمان همزمان به رئیس جمهور ایران حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش جواد ظریف اعتماد زیاد دارد و مطمئن است که آنها برای اجرای معامله‌ای که باید با 12 سال مخالفت‌ها با غرب بر سری برنامه های هسته‌ای ایران نقطه بگذارد تمامی تلاش را انجام می دهند. آیت الله علی خامنه‌ای که در نظام رهبری ایران نظر به مقامات از سوی مردم انتخاب شده یعنی پارلمان و رئیس جمهور قدرت خیلی بیشتری را در دست دارد از این معامله پشتیبانی کرده است. ولی متحدان تندروی خامنه‌ای از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک تنظیم خیلی بانفوذ در نظام نیروهای مسلح ایران نگرانند که در صورت باز کردن در ایران برای غرب قدرت بی اندازه‌شان را از دست می دهند. آنها پیوسته سیاست خارجی حکومت روحانی عملگرا را به باد شدید انتقاد می کشند. گزارش آژانسی اکتشافی سرزمین رین شمالی وستفالیا میگوید تلاش‌های ایران در سال 2015 برای دست یافتن به فناوری‌ها اساساً روی فناوری‌های به اصطلاح دوگانه‌ای که هم در بخش نظامی و هم در بخش غیر نظامی قابل استفاده اند تمرکز کرده بود و در حالی که تلاش دست یافتن به فناوری‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای یک اندازه کاهش یافت، عین تلاش‌ها برای به دست آوردن فناوری‌های مربوط به برنامه‌های موشکی ایران برعکس افزایش یافته است. غرب در طول سال‌های مخالفتش بر سری برنامه‌های هسته‌ای ایران تهران را به تلاش ساختن بمب هسته‌ای عیبدار میکرد، ولی تهران اصرار میورزید که برنامه‌های هسته‌ایش طبیعت صرف آسایشته دارند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. بنا به آمارها تا 10 سال اخیر بیش از 60 هزار نفر از این کشور به تمام کوچیدند. ناظران میگویند اکثر آنهایی که ترک کشور میکنند صاحب معلومات و زبان دانند و با رفتن آنها سهم قشری با سواد و کاردان در ترکیب اهالی کمتر میشود. اما چی دلایلی است که مردمی تاجیک سنتاً به زادگاه خود دلبسته را مجبور به جلوی وطن میکند و امروز جای آنها را در الیت تاجیکستان کی پر میکند؟ با این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه مردانی محمد پرداخته است.
نخبگان الیت فعلی تاجیکستان در زمان استقلال و ناآرامی های دهه 90 قرن گذشته تشکل یافته، با ویژگی های خود نظیر ولایت روابط خویش و تباری یا نپاتیزم، صداقت به مقامات کشور و عضویت در حزب حاکم خلق دموکرات از سیستم همسان کشورهای دموکراتی تفاوت دارد. طبق مقررات غیر رسمی هیچ عضوی حزب های مخالف دولت تاجیکستان در مقام های ساختارهای دولتی راه نمی یابند، اما نمایندگان حزب های طرفدار حکومت یا به اصطلاح حزب های کسگی می توانند در پارلمان یک دو کرسی و در نهادهای دولتی منصب های را به دست دارند. مثلا به گفته رحمت الله ظاهروف، رهبری حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان، با وجود داشتن ملکه و تجربه، اعضای این حزب در تاجیکستان برای خود کار مناسب پیدا کردن نمی توانند و از این لحاظ حدود 70% اعضای این حزب برای دریافت کار به روسیه و قزاقستان رفته اند. بدین ترتیب نخبگان جوان در تاجیکستان فعال، پر انرژی و خواسته ها یا امبیسی های سیاسی دارند در حاشیه قرار میگیرند و یا کشور را ترک میکنند. بر اساس آمار غیر رسمی در 10 سال اخیر حدود 63 هزار جوان تحصیل کرده و یا به اصطلاح نخبگان ذهنی از تاجیکستان کوچ بستند. همچنین به گفته کارشناسان، جوانانی که با دیپلمای مؤسسات تحصیلات عالی کشورهای خارجی به وطن برگشتند و سرمایه ضروری یا متکا ندارند، در اینجا کار مناسب پیدا کرده نتوانسته و دوباره ترک تاجیکستان میکنند. نورعلی دولت، کارشناس تاجیک، میگوید در تاجیکستان نخبگان یا الیت سیاسی اساساً از طریق روابط خویش و تباری یا نپاتیزم و صداقت به حکومت تشکل یافته و این افراد در ساختارهای دولتی مقامهای را کسب خواهند کرد.
مورد انتخاب کادر بر صورت بعضی عوامل های دیگر به نظر گرفته میشن. جغرافیا است، خویش و تبارچگی است. من فکر میکنم که بر صورت دانش داشتم، تجربه خوب داشتم، ولی در درجه اول نیست.
سعید محی‌الدین دوست محمدیان، کارشناس مسائل سیاسی، نیز میگوید که نخبگان فعلی تاجیکستان نزدیکان و پیوندان مقامات کشور هستند که منصب های کلیدی را در وزارت اداره ها و سفارت و کنسولگری ها صاحب شده اند. این مقام ها از پدر به فرزند میرسد. مثلا عبدالمجید دوستیف از منصب سفیر تاجیکستان در مسکو برکنار شده، اما پسرش به مقام عالی دیپلماتی پیشبری گردید. در 10 سال اخیر نخبگان تاجیک چهره های جالب سیاسی وارد میدان فعالیت شده. برخی از آنها به مثل سعید محی‌الدین دوست محمدیان، رجب میرزا و مراد محمد شایف در انتخابات پارلمانی شرکت داشتند. به دلیل نبودن رقابت سالم سیاسی، انتخابات آزاد و شفاف و مشکلات در استفاده ملکه تخصص در بازار کار کشور، این افراد دیر سر شده و از صحنه سیاسی کنار رفتند. عبدالله دولت، پزشک معروف تاجیک تبار مسکو، با اشاره به تجربه خود میگوید که در اولهای دهه 90 عصر گذشته در تاجیکستان پزشک موفق حساب یافته و در دوشنبه نخستین بیمارستان معالجه به ضروریات را تاسیس کرده بود، اما در پی جنگ داخلی در این کشور به روسیه پناه برده و تا حال در مسکو کار و زندگی میکند. او میگوید برخلاف تاجیکستان، در روسیه ناوابسته از ملت و مذهب، نخبگان دانشمند و پر انرژی میتوانند به مقام های برسند. از جمله نامزدی عبدالله دولتوف که ریاست اتحاد تاجیکستان و روسیه و انجمن سازمان تاجیک سمندر را به عهده دارد، از حزب سیاسی پارتیا روستا به وکیلی دومای دولتی روسیه پیشبری شده است. به اعتقاد جناب دولتوف، نخبگان جوان که فعال بوده و خواسته های سیاسی دارند حتما در تاجیکستان با مشکلات زیاد روبرو میشوند. وی به عنوان مثال از سرنوشت تلخ زید سعیدوف، از مؤسسان حزب جدید تاجیکستان نو، و بزرگ مهر یاروف، وکیل مدافع سرشناس نام برد که با عیب نامه های گوناگون بازداشت و روانه زندان شده اند. این در حالی است که حزب خلق دموکرات تاجیکستان مکتب نخبگان جوان خود، سازندگان وطن را تاسیس کرده است که در 5 سال اخیر در پشتیبانی از سیاست حزب حاکم در منطقه های گوناگون کشور، چارابینی های زیاده را سازمان داده و مرحله به مرحله برای کسب کرسی های در ساختار دولتی آماده می شوند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخبگان معاصر توجیک و در پایان برنامه گزارش جالبی داریم از ولایت سوغ. مقامات این ولایت میگویند حشرات سببی از دست رفتن حاصل خربوزه در این ولایت شده است. این در حالی است که محض ولایت سوغ یک منبع عمده تامین بازارهای کشور و خارج آن با این نوع محصولات پلیزی به شمار میرفت. پس امسال خربوزه های یک متری میرزاچول را از کجا پیدا کنیم و بچشیم؟ از شهر خوجند خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب را میشنویم.
پرورش خربوزه در تاجیکستان به خصوص شمال کشور در حال کنونی از رونق مانده است. در بازارهای کشور دیگر آن کوههای خربوزه های بزرگی تا یک متری از شهد و شکر شیرین و چشم نمی رسد. یک دانه خربوزه خرد در بازار به نرخ 10-15 سومانی به فروش گذاشته شده است. عبدالعزیز محمودوف مسئول بخش زراعت پروری در اداره کشاورزی سوغ میگوید سالهای آخر زیاد شدن پشه خربوزه که هنوز وقتی گل حاصل آن را نابود میکند دهقانان سوغدی را از پرورش خربوزه دل سرد کرده است. به همین خاطر مسئولان کشاورزی برای یک دفعه دادن زهرداروی ضد پشه خربوزه و مسئولیت های دائمی اختصاصی به دهقانان خربوزه پربر را به خاطر دستگیری و هوسمندگردانی آنها روی دست گرفتند.
وقتی گل کردنی شده من رو کار کرد میکنند برای ممکن نکده حاصلش بسیار سازنه حاصلات نقش بسیار کردم رایات کشاورزی شهر نایی ها روی خط پیشنان مرند در اصلی همون روی خط من تقسیمات میکنند زهردارو.
بنا به آمار رسمی کشتی خربوزه که در 4 سال پیش در ولایت سوغ تا حد اقل کاهش یافته کمتر از 2000 گکتار بود تا این مدت سال تا سال زیاد می شود. سال گذشته 2015 در حدود 3500 گکتار و این سال در زمینی بیشتر خربوزه پرورش می شود. اداره کشاورزی می گوید در سال گذشته 2015 از ولایت سوغ به خارج کشور عمدتاً روسیه بیش از 30000 تن خربوزه صادر شده است. این کم نیست، اما بازار داخلی همانا با خربوزه ارزان تامین نیست. مشهورترین نوع آن خربوزه میرزاچولی که درازیش از یک متر هم میگذرد کمیاب است و نرخ یک خربوزه خرد از حدود 10 سومانی سر می شود. سفری حاجی‌زاده دهقان از ناحیه مسچو است که امسال در 4 گکتار تربوز و خربوزه پرورش می کند و حاصل اولش را در یک میکروبوس به بازار عمده فروشی خوجند آورده است. حاجی‌زاده میگوید از تقسیم زهرداروی بیپول و مسئولیت و مشورت های رایگان متخصصان به دهقانان خربوزه پرور شنیده ولی تا حال هیچ گونه یاری دریافت نکرده است.
سرنگ پرسول نیست. پرسول در یک گیتر چند کماز میگنیم سال در یک گیتر دو کماز بازار میکنه.
از نگاه این دهقان سعودی خربوزه پروری در شرایط تاجیکستان که زمین ها خراب و آب نساس پولکی و همه نوری های مینرالی و زهرداروها وارداتی و قیمت است، خربوزه پروران به دستگیری دولت نیاز دارند.
دونه میخرید، کلوکه میخرید، مردکور میبرید و پولون برکار. یک خوب سلیدر، یک سید 20 سومان، یک امفاز، یک سید 45 سومان، قیمت.
این زهرداری ها چی؟
زهرداری هاست که 90 سومان، یک سید 20 سومان.
این چی قدرش؟
مثلا یک لیترش ده.
مصاحب دیگری رادیوی آزادی در بازار تربوز و خربوزه فروشی خوجند با نام سعید از ناحیه سپیتامین میگوید نبود بازار عمده فروشی خربوزه و تربوز برای صادرات آن به خارج از تاجیکستان نمیگذارد آنها زیاد خربوزه پرورش کنند. اما مسئولان اداره کشاورزی سوغد میگویند در 2 سال اخیر روسیه به خرید میوه و سبزیجات و خربوزه از تاجیکستان توجه نشان می‌دهد، ولی این پیامد سرد شدن مناسبت روسیه با ترکیه و منع واردات میوه و سبزیجات از این کشور اصلی تامین کننده روسیه بود. حالا که دوباره علاقه این کشورها گرم شده و رشته مناسبت‌های گسسته بین آنها پیوند می‌گیرد، ممکن است تاجیکستان باز از نظر صاحبکاران روسیه دور افتد و صادرات میوه و سبزیجات به روسیه رو به کاهش نهد. در همین حال مصاحب اولمان عبدالعزیز محمودوف مسئول بخش زراعت پروری در اداره کشاورزی سوغد میگوید در هر حال رشد خربوزه پروری بازار داخلی را با خربوزه ارزان تامین خواهد کرد، ولی تنها همین مقصد دهقانان را نیز به پرورش خربوزه دلگرم خواهد کرد. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش یافتن حاصل خربوزه در ولایت سوق و بالا رفتن نرخ آن در بازار. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام شنبه 9 ایول. یادآور میشوم که این برنامه صبح یک شنبه 10 ایول تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.